فقر کنه. بحث تربیت انسان و شهروند جهانی رو مطرح میکنه. حالا ما باید فکر کنیم ببینیم که این بحث رسانه و ظرفیت و قابلیت هایی که داره در رسیدن به این اهداف و آموزشی کجاها میتونه به ما کمک بکنه. خب الان هم فکرهایی هست و همین کارهایی که تو زمین تکنولوژی آموزش انجام میشه تقریبا در این راستا هست و وجود داره و امیدوارم که ظرفیت و قابلیت و سیاست گذاری ها به سمتی بره که بتونیم خیلی با تفکر بیشتر با برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب در از این فضا استفاده کنیم.
بسیار ممنونم خانم دکتر. در بین مهمانان ما آقای دکتر باهو بالاخره توزیع اجرا و هستم و مشاور رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت آموزش پرورش رو به عهده دارم. حالا می‌خوایم از آقای دکتر باهو بپرسیم با توضیحاتی که مهمانان ما دادن آیا آموزش پرورش به عصر دوم رسانه‌ها نزدیک شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم، به خصوص شنوندگانی که معلم هستن و اساتید گرامی که در خدمتشون هستیم و همه کسانی که در حوزه تعلیم و تربیت کشور نقش آفرینن و برای تربیت نسل امروز از همه ظرفیت ها استفاده میکنم. من قبل از ورود به بس اجازه میخوام دو روز گرامی و مبارک رو تبریک عرض بکنم. روز کارگر که در آستانه تغییر خلاصه ساعت هستیم، قطع و یقین کارگران عزیز سرمایه های خوب کشور هستن و بسیار بسیار کمک کننده در تعالی این جامعه، و همچنین روز معلم که فردا 12 اردیبهشت مصادف با شهادت شهید مطهری به نام روز معلم. از اینجا و از این تریبون میخوام عرض سلام و ادب و احترام خودم را به همه معلمان و کسانی که سرمایه های اصلی جامعه برای توسعه و پیشرفت و تمدن سازی آینده هستند داشته باشم. شایستگی های هر جامعه و هر نظام به شایستگی های معلمین اون جامعه هست، و اگر امروز توجه ما و بحث ما به عزت و کرامت و جایگاه و شأن معلم باشه، قطع و یقین خیلی از مواردی که حتی در فرازهای از فرمایشات دوستان بود در تربیت و توانمندسازی نسل دیروز امروز قطع یقین انشالله کمک بهتری بود. اما در موضوعی که اشاره شد، من خواهشم اینه که یک مقدار برگردیم به هم بحث تحولات و هم بحث کارکرد رسانه و جایگاش در آموزش پرورش. ببینید، روند تغییرات یه درس آموخته های جدی داره. وقتی روند تغییرات رو بررسی میکنیم، در عصر کشاورزی نقش رسانه کاملا مشخص، رسانه کاملا یک سویه و از ادوات و ابزار و تجهیزات خاص اون دوران استفاده شده، و اینجا کارکرد رسانه با توانمندی های اون عصر تعریف میشه. یه مقدار جلوتر میایم به عصر صنعت که میرسیم، ماهیت و نیاز اجتماعی یه دیکته هایی را بر حوزه تعامل بین در واقع جامعه، مراکز آموزشی و مراکز صنعتی گذاشته و نوع رسانه ماهیت دیگه پیدا کرده و عملا شکلگیری ماهیت رسانه های جمعی برای این عصر به عنوان یه مبدأ و ورود بوده. وقتی به عصر اطلاعات میرسیم، هم نوع رسانه و هم ماهیت رسانه و هم مطالبات اجتماعی تغییر کرده. اگر اینا رو یه مقدار بهش نپردازیم، قطع و یقین شاید اون چیزی که از نگاه رسانه‌ای میخوایم داشته باشیم یا کارکرد رسانه‌ای داشته باشیم خیلی کمک نکنه. در عصر اطلاعات خب خیلی تحولات جدی داریم. خیلی چیزهایی که اصلا آرزوی شاید بشری نبوده در ظهور و بلوغ عرصه توانمندی بشر حاصل شد. حجم اطلاعات در اختیار انسان‌ها بسیار متفاوت شد و اینجا نشون میده که با رسانه‌های محدود یک سویه بدون تعامل اصلا قابلیت در انجام فعالیت‌های تعریف شده وجود نداره. این رسانه به واسطه ذات و ماهیتش یه انقلاب‌هایی رو با خودش و همراه آورد. یعنی زمانی که از صرف رسانه الکترونیک به سمت رسانه دیجیتال رفتیم، یه الزامات دیگه‌ای به وجود اومد و این الزامات حتی فلسفه‌های کارکردهای اجتماعی ما رو تغییر داده، فلسفه‌های آموزشی ما رو تغییر داده. تعریف آموزش یه چالش جدی به خودش دیده، دیگه بحث آموزش نبوده، بحث تربیت بوده، بحث یادگیری بوده، بحث فراگیری بوده. خب هر کدوم از این کلیدواژه‌ها یه ادبیات خاصی رو به دنبال داره. در امروزی که داریم صحبت می‌کنیم در قرن 21 میگن دیگه بحث عصر معناییه، عصر داناییه و عصر دانایی رسانه‌های خاص خودش رو داره. امروز می‌بینیم ترکیب رسانه‌های دیجیتال و بحث اینترنت یه انقلاب بزرگی را آورده و این انقلاب بحث جهانی شدن را مطرح کرده، بحث حذف محدودیت را مطرح کرده، بحث تعاملی بودن و حتی هوشمند شدن را مطرح کرده. اینا یک بخشی در ذات فناوریه، یک بخشی در ذات در واقع کارکردها و ماهیت‌های اون کسب و کاره. روی این اساس برگردم از این در واقع فراز گفت صحبت به این که خب با این روند تحولاتی که داشتیم نظام تعلیم و تربیت چه مواجهه‌ای رو با این بحثا داشته. در نگاه جهانی اینه که خب استفاده هر کسی بیشتر تونسته این تحولات رو رصد کنه و بهش بپردازه، تهدیدها رو تبدیل به فرصت کرده و ازش خوب استفاده کرده و حتی جایی که بحث ریسک به وجود میاد، جایی که ما خلأ داریم، اگر خلأ نداشته باشیم بحث ریسک پذیری خیلی معنا پیدا نمیکنه. هر نظام آموزشی که به استقبال این تحولات رفته برای خودش یک چارچوب و در واقع تعاریفی را داشته، خب بهتر تونسته کار کنه. تو این حوزه می توانیم ادعا بکنیم نظام آموزشی کشور از زمان شکلگیری رسانه‌های غیر مکتوب یه شناخت مناسبی را داشته، استقبال خوبی را رفته. شما می بینید ورود فناوری در نظام آموزشی کشور قبل از انقلاب برمی گرده به بحث استفاده از رسانه‌های دیداری شنیداری. جشنواره بین‌المللی فیلم رشد یکی از دیرپادرین جشنواره در این کشور که حتی زمانی که سینما نداشتیم در نظام آموزش و پرورش کشور بحث استفاده از رسانه دیداری شنیداری مطرح شد و در سطح در واقع فراگیر شدن در اون زمان این رسانه تونسته نقش‌آفرینی کنه. بعد از انقلاب و با شکل‌گیری فضاهای نوپدید، آموزش پرورش اولین دستگاهی بوده که به استقبال شناخت این تحولات رفته. در دهه در واقع 70 آموزش پرورش با تعریف رشته‌های مرتبط با کامپیوتر به استقبال شناخت از این عرصه رفته، رشته کامپیوتر رو تعریف کرده، در کنار کامپیوتر تخصصهای مختلف رو گفته. در دوره متوسطه نظری در سال سوم یه درس برای رشته ریاضی به عنوان انفورماتیک گذاشته و قصلا هازا. اومد در دهه 80 بحث فناوری اطلاعات که مطرح شد اولین دستگاهی بوده که به استقبال این تحولات رفته و صرفاً در نگاه مکانیزسیون و یا اتوماسیون کردن تعاملات سازمانی به این حوزه نپرداخته، بلکه عرصه ورود فناوری در فرایند یادگیری یاددهی رو بهش پرداخته، اسناد مطالعاتی جدی رو با دانشگاه ها رقم زده، با دانشگاه های علوم تربیتی، با اساتید علوم تربیتی و در اون زمان اومده سند توسعه فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش کشور رو تدوین کرده که بندم توفیق داشتم به عنوان یکی از اعضای اون کارگروه هم در کمیته مبانی نظری و هم در کمیته تلفیق حضور داشته باشم. بعد از این پروژه‌های متعددی رو تجربه کرده، از بحث تولید محتوا، از بحث تجهیز مدارس، از بحث آموزش معلم و چندین پروژه‌های متعدد که در چارچوب اون سند تعریف شده و فراگیر کردنش رو با اون الزامات برنامه‌ای داشته. در کنار این در فرمایشات دوستان بود که در مواجهه با رسانه ما اولین بحثی رو که داریم رویکرد و تفکر ما به رسانه هست. رسانه در یک زمان در واقع پسیوش به عنوان یک ابزار بوده، نگاه تفکر تولز بوده، اوورهد یک ابزار یادگیری آموزشی بوده، رادیو یا ابزار.
آقای دکتر باو اگه اجازه بدید اتاق فرمان میخوان یک گزارشی رو پخش بکنم،
نکته رو کمی تکمیل بکنیم بعد بیایم به گزارش، چون اینجوری بس کاملا در واقع بریده
ما میخوان بس تعاملی بشه بقیه مهمان هم صحبت
بکنن. خب ما صحبت دوستان رو کاملا گوش کردیم بخن. که این قسمت به یک جنبندی برسیم بتونیم با هم در واقع گفتگو کنیم دیگه. تو این قسمت بحث نگاه ابزاری در نگاه تدوین سند توسعه فناوری اطلاعات شناخته نشد، بلکه به عنوان یک نگاه توانمندساز در عرصه فرایند یادگیری یاده و یک تفاوت و تمایزی تو گفتمان ایجاد شد و گفتمان نظام آموزشی ما در کنار این تحول سند تحول بنیادینه که اونجا استفاده هوشمندانه از فرصت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و رسانه‌ها رو گفته و تنوع رسانه‌ای. چند تا چرخش‌های تحول آفرین در این سند تعریف شده که حوزه رسانه رو به شدت مورد خطاب داده، موقعیت‌های یادگیری رو به شدت مورد خطاب داده، نظام تک رسانه‌ای رو به نظام بسته یا آموزشی در واقع تغییر داده و کنار این سند برنامه درسی تدوین شد که یک سری اقدامات اجرایی و زیربنایی شد که انشالله در ادامه گفتگو باز خدمتتون عرض.
الان قراره که یک گزارشی که خانم محدثه کاظمی در مورد موضوع بحث تهیه کردن پخش بشه. بعد از این گزارش مهمان ها میتونن وارد بحث‌های جدی‌تری بشن. بفرمایید.
مسائل و رسانه‌های آموزشی از دیرباز و شاید از زمان شروع اولین آموزش‌ها در جوامع بشری مرسوم و متداول بوده است و کمتر آموزشی را می‌توان تصور نمود که در آن از رسانه‌های تاثیرکننده در فرایند یادگیری استفاده نشود. با عبور از عصر اول رسانه‌ها در سال 1980 و ورود به عصر دوم رسانه‌ها که از دیدگاه نظریه پردازان دنیای جدیدی را در بستر اینترنت و وب ایجاد کرده است، شاهد حضور انسان جدیدی هستیم که در معرض انواع اطلاعات از انواع رسانه‌ها قرار گرفته است و شاید نیاز باشد که آموزش و پرورشی متناسب با این تحولات در اختیار داشته باشیم. کارکرد رسانه‌های جدید در آموزش و پرورش موافقان و مخالفانی را در دنیای امروز دارد.
تخت سیاهمون شده، تخت وایت بورد، نمیدونم تصاویری که با دست کشیده میشد الان از طریق دیتا در واقع پخش میشه از طریق تلویزیون. اینا خوبن، اینا بنابراین در حد ابزار خوبن دیگه، اینا ابزار هست، ابزار خوبی هست و بعد دسترسی به اطلاعاته، اطلاعات رو به دست میاری، ولی ما مشکل آدم ها ای اطلاعات به دست آوردن تنها نیست، اینا باعث رشد فکری ما نخواهند شد، دو روز دیگه هم یاد اون میره، ولی فکر رشد نکرده باقی میمونه. فکر کردن، روش زندگی کردن، روش تعامل و ارتباط برقرار کردن، جادل بلتیگی احسنه رو یاد نگرفتن، دنه چه مشکل برخورد میکنه.
پیشرفت تکنولوژی و علوم باعث شده که نیازهای افراد هم تغییر کنه. روش‌های سنتی کلاً کنار رفته. حالا میگن بچه‌ها با تجربه کردن مفاهیم رو خیلی خوب یاد میگیرن. رسانه آموزشی هم تو انتقال مفاهیم به صورت قصه‌گویی و بازی خیلی میتونن مؤثر باشن و مفاهیم رو خیلی خوب میتونن به صورت عمیق منتقل کنن و به نظرم یکی از کاربردترین ابزار در امر یادگیری به شمار میرن.
طبق اصل 30 قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
آموزش پرورش واقعا چیزای خوب و رسانه های خوبی هم میتونن در اختیار دانش آموز معلم قرار بده، ولی وقتی با کمبود بودجه متاسفانه روبرو میشن، ببینید شما توی مدارس دیدین مثلا مدارس هوشمند، تازه اینم که مدرسه که حالا میگه تو منطقه برخوردار مثلا شهرمون باشه، مثلا یه تخته هوشمند داره.
کاربرد رسانه‌های اجتماعی رو به افزایش است و کشورهای دیگر تجربه‌هایی رو در زمینه آموزش و پرورش و استفاده از این رسانه‌ها به کار بردن.
آنچه درباره آن مطمئن هستم و خودم و والدین کودکان دیدم این است که بچه‌ها برای آموزش خود مسئولیت می‌پذیرند و آن را درونی می‌کنند. دانش آموزان نزد من می‌آیند و می‌گویند آقا من در خانه یک حساب کاربری توییتر درست کردم و با آن پیام می‌فرستم. قبلا وقتی به آنها مشق خانه می‌دادم برایشان سخت بود، اما حالا برای نوشتن کلمات تمرین می‌کنند و بارها و بارها می‌نویسند و به کدهای کامپیوتری وارد شدند.
برای بچه ها جالب است، زیرا می دانند که آنچه می نویسند خوانده می شود و یا مانند امروز می توانند جواب بگیرند، حتی واکنش نوشته های قبلیشان را دریافت کنند. این اولین هدف بود و دومین هدف شناخت الفباست.
با وجود تمامی چالش ها و مشکلات به وجود آمده بر اثر پیدایش رسانه های همگانی، می شود این چنین گفت که باید سامانه های آموزشی در کشورها بر اساس موقعیت رسانه های نوظهور تعریف بشن و شیوه های یادگیری و آموزش های سنتی بازنگری و نظام آموزش و پرورش باید بر اساس ظرفیت های نوین مفهوم سازی مجدد شود و بین آموزش و پرورش سنتی و مدرن تعادلی برقرار شده تا محتوایی درخور و مناسب با شرایط توسعه یافته کنونی در اختیار افراد درگیر در نظام آموزشی قرار گیرد.
از اتاق فرمان بسیار ممنونم که این گزارش رو پخش کردن. شنوندگان عزیزم میتونن به شماره 30,035 سوالات خودشون رو در مورد نقش رسانه‌ها و تأثیرشون بر آموزش پرورش رو مطرح کنن تا ما از مهمانانمون بپرسیم. مهمانان محترم دیگه در بخش دوم میتونید نظرات خودتون رو مطرح کنید. آقای دکتر باهو، بله بفرمایید خانم جامعه.
آیه با داشتن راجع به پیشرفت‌هایی که برنامه‌ای که توی آموزش پرورش ما داریم صحبت می‌کردن، اما من واقعا یه تضادی برام پیش اومد با توجه به اینکه خب ما الان مثلا یه سری مدارس اتفاقا توی این گزارش هم مطرح کرد، بس هوشمندسازی مدارس یه تبل تو خالی واقعا از بحث از خود معنی هوشمندسازی رو من فکر کنم آموزش پرورش درک نکرده که بحث حالا مدرسه هوشمند یعنی چی. بعد مثلا وقتی که شما وارد این مدرسه که میشی میبینی که فقط یه ویدیو پروژکشن گذاشتن، یه LMS استفاده میکنن که حالا بعضی از اصلا بچه ها خیلی سختشونه وارد این LMS، حتی دسترسی هم براشون مثلا وجود نداره. بعد
دکتر،
حالا من اجازه بدید من ادامه بدم بعد شما دفاع کنید.
نه دفاع نمیخوام بکنم، چون ببینید شدن موضوع باید یک ابعاد و حدودی رو به خودش بگیره. ببینید این که مثلا به صورت صفر و صد یا رد کنیم یا در واقع قبول کنیم به نظرم یک کمی باید
منعطف باشه. آیه با میدون مشکل ببینید. چیه؟ مشکل از این تفکر است و اینه که ما تو سیستممون متاسفانه افرادی برنامه ریزن که تخصص اون کارو ندارن.
من میخوام یه سوال بپرسم از حضرت عالی به عنوان استاد دانشگاه. ما تو آموزش پرورش سند مدرسه هوشمند نوشتیم.
بله.
سال 1383 و 84 کدام یک از بزرگواران این سند رو خوندن؟
آها، در کشور ما اون چیزی که دلتون بخواد سند هست.
نه بحث
و من به عنوان دانشجو، به عنوان کسی تمام اسنادی که اسناد بالادستی ما در رابطه با بحث رسانه است من مطالعه کردم، اصلا بحث رسانه هم همینه. اما مشکل من این نیست. ببینید ما تو بحث استفاده از رسانه دو تا مطلب داریم، یکی بحث تسهیلگریه، یکی بحث بهبود عملکرد نیروی انسانیه.
بله.
حالا وقتی که شما مثلا میای بحث هوشمندسازی رو مطرح میکنی، این چه کمکی بر بهبود عملکرد بچه‌ها؟ روی انجام مهارت‌هایی که باید منجر بشه که این فرد بتونه توانمند بشه برای برخورد با مسائل زندگی، یا اینکه مثلا بتونه یه فرد انتقادگر بشه، یا اینکه بتونه تولید دانش کنه. حالا این مسائل جدا تو بحث هوشمندسازی، یه مسئله دیگه که اگه واقعا آموزش پرورش به دنبال اینه که افراد توانمند بشن در رابطه با برخورد با رسانه، چرا اجازه نمیده که بچه‌ها بیان از ظرفیت مثلا مثل موبایل، مثلا تلگرام، اجازه نمیده که معلم‌ها حتی ظرفیت استفاده از تلگرام هم به معلم‌ها داده نمیشه، میگه شما حق ندارین عضو تلگرام بشید. الان هستیم دیگه ما با معلم‌ها در میگه نه ما اصلا نمیتونیم جزء شبکه اجتماعی باشیم.
ببینید خانم دکتر، من یه توضیح بدم دوستان اساتید رسانه کمک کنه. ببینید من اصلا بحث دفاع از آموزش پرورش رو اینجا مطرح نمی کنم. یه نکاتی که زیربنای در واقع یک اقدامه، بعد به کارکردهایی که تو آموزش پرورش شده اشاره می کنم. اینکه این کارکرد چقدر تونسته فراگیر بشه، چقدر تونسته ذائقه خلاصه مخاطب امروز ما رو شارژ بکنه، اون یه بحث دیگه هست که باید روشن. ببینید این بحثی که می فرمایید در حوزه انتظارات آموزش پرورش برای اینکه بتونه تربیت رسمی رو در چارچوب نظام در واقع تعریف شده ارائه بده، اومده چارچوب ها، راهبرد ها، سیاست ها و اقداماتش رو مشخص کرد و چگونگی ورود به عرصه این کار برای از خروج از حافظ مداری به بحث تفکر و تحولات رو هم رقم زده. فرض مثال در همین حوزه رسانه کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای به عنوان یکی از کتاب‌های جدید در حوزه در واقع استفاده دانش آموزه، یا تفکر و پژوهش به عنوان یکی از درسایی که در همین حوزه تعلیف شده.
مدرسه که سایت وجود نداره.
چرا؟
سایت آموزش بچه‌ها برن کار کنن وجود نداره.
ببینید ما
آقای دکتر باهور در مورد اون کتابی که فرمودید سواد رسانه‌ای،
بله،
ما اساتید ارتباطات رسانه تشریف دارن، خیلی اعتراض دارن نسبت به این کتاب، میخوام از این نگذریم دیر نشه.
حالا این قسمت هم دوستان بگن جایی که
من یه خورده باید
بفرمایید. بفرم
آقای باهوی عزیز، من نمیدونم آموزش پرورش، ببینید نه اینکه حالا شما بخواید دفاع کنید، واقعیت اینه که آموزش پرورش در کشور ما اصلا قابل دفاع نیست. منی که اینجا نشستم اولین مدرسه هوشمند رو تو ایران طراحی کردم که دهه 70. حالا داستانش مفصله که آموزش پرورش چه بلایی سر این ایده آورد، ولی ببینید بحث امشب ما یه فصل مشترک داره، اونم این که آدم هم تو رسانه هم تو آموزش پرورش، این آدم ویژگیایی داره که در این عصری که ما هستیم خیلی با 20 سال قبل و 50 سال قبل اصلا قابل مقایسه نیست. این یک. دو، در تمام آن چیزی که از آموزش پرورش میاد بیرون، یعنی شما سنده رو خیلی تکیه فرمودین، من با دوستان دکترایی که دانشگاه بحث میکنیم همیشه سند بنیادین آموزش پرورش رو میگیم سند شوخی بنیادین، در حد شوخیه. چرا؟ ببینید شما یه سند دارین، لطفاً اجازه بدید من بحثم بکنم.
اینه که تصورات شخصی خودمون
را، نه تصور شخصی نیست، من براتون میگم
به یک بحثای کلی نظام
بذارید من حرفامو بزنم. کتاب درسی ما سند فهم آموزش پرورش ماست. کتاب درسی، هیچ کتاب درسی ما نداریم که چیزی که الان در دنیای امروز هم در عرصه رسانه هم در عرصه آموزش پرورش بحث تفکر انتقادی است. تفکر انتقادی در تمام کتاب‌های درسی ما مرده، یعنی اصلا چیزی که در کتاب‌های درسی مطلقاً وجود نداره. نویسندگان این کتاب‌های درسی آدمایی هستند که اصلا بلد نیستن این رو.
یعنی شما، من خواهشم اینه که در روز معلم، نه آخه نکته شما آیه دکتر، چون دوستان گفتن بس باید دو طرفه و چالشی باشه.
خب باشه بذاری من حرفم بزنم.
بله بفهم.
یعنی شما کدوم کتاب درسی، یه خط برای من نشون بدید.
بله.
در تمام کتاب درسی تمام من قاطع، بله، که اصلا بنیاد تفکر انتقادی رو به بچه یاد بده. ببینید شما سیستم نمره رو برداشتین، خیلی خوب، اولا که خیلی از مدارس هنوز نمره میدن، یعنی خانمه می‌نویسه خیلی خوب، وزیرش می‌نویسه 18. خب این حالا هیچی، ولی وقتی شما اینو برداشتین اونجا کاری کردین که معلم به دانش آموز میگه که آقا اونی که من گفتم درسته، و کتاب شما به سمتی میره که آقا اینی که من میگم درسته. هیچ جا کتاب درسی یاد نمیده که آقا شما بچه یاد بگیر که تفکر انتقادی یعنی این، یعنی شما هیچ جا کوچکترین ویژگی انتقادی رو تو هیچ کتاب درسی، من آدمیم که تمام کتابای درسی رو تقریبا حفظم، شما کجا یاد دادین سواد همون بحث تفکر کتابی که نوشتین؟ ببین اونجا شما حرفای قشنگی میزنی، حرفای قشنگ نمیخوای. ما تو آموزش پرورش به این نیاز داریم که مثلا شما بپذیرید که یک دانش آموز تو مدرسه برگرده بگه آقا این کتاب درسی من غلطه.
داریم.
کجا
داریم؟ ما سامانه اعتبار سنجی طراحی کردیم، 7000 معلم عضون، دانش آموز ما عضو، تو ارزشیابی‌های تکوینی کتاب‌های درسی داریم بیش از 2,000,000 رکورد. بیا من به شما بدم، اجازه بدید من کمک کنم به فرمایش شما.
آیا کمکی به این که ما تفکر انتقادی رو در آموزش برای جا بندازیم اصلا اعتقاد بهش نیست؟
ویژگی‌های عصر امروز به روز بودن، در زمان بودن و برخط بودنه. یکی از ویژگی‌ها رسانه‌های امروز هم رسانه‌هایی هستند که در زمان در اختیار قرار داره. تفاوت شما چون استاد رسانه‌اید من دارم درس پس میدم. تفاوت رسانه عمومی و رسانه با کارکرد خاص کاملا متفاوت. یک زمانی ما در بُعد تگ رسانه صحبت می‌کردیم، می‌گفتیم کتاب درسی. اما وقتی تغییر روی کرد به بسته آموزشی شد، ما کتاب درسی یک جزء از رسانه ماست. در کنار کتاب درسی فیلم آموزشی داریم، در کنار کتاب درسی شبکه آموزشی یادگیری رشد را داریم. خیلی از موضوعات ما همراه با کتاب درسی یا در کتاب بهش ارجاع داده شده یا بر اساس در واقع بودجه بندی درس از اجزا و در واقع اجزای دیگر بسته داره استفاده میکنه. شما فرمودید هیچ جا تفکر انتقادی نیست.
مطلقا.
من میخوام بگم که شما در دوره ابتدایی، در دوره ابتدایی به درس کار و فناوری رجوع کنید. به درس فارسی ادبیات نمیگم، به درس ریاضی نمیگم، به جای دیگه نمیگم. اونجا چون طراحی درس در دوره ابتدایی مبتنی بر تفکره، مبتنی بر پژوهشه، مبتنی بر حل مسئله هست. اصلا روی کرده تغییر کتاب در حتی همسوسازی که انجام شده واقعا تغییر کرده. اهداف کتاب رو نگاه کنید، حتی در کتاب یه جاهایی گذاشته به عنوان یک پاراگرافی به عنوان که شما به عنوان دانش آموز نظرت چیه.
من
تو این قسمت وقتی کتاب تغییر کرده اجزای دیگه‌ش هم تغییر کرده. اما در
من عرضم
بله قبول دارم، قبول دارم. من میخوام بگم این قسمت ما تو رسانه از یه نقطه عظیمتی که در واقع قرار بود شروع کنیم و حرکت رو شروع کنیم شروع شده تو آموزش پرورش، کنار این بحث آموزش معلم. شاید بگیم آقا معلم به طور 100% آموزش ندیده، من با شما موافقم. اما این که بفرمایید که معلم واقعا با مباحث تفکر انتقادی کاملا بیگانه است، من میخوام بگم نه، معلم در همین عصر داره زندگی میکنه. من معلمم، شما معلمی، تو این حوزه خیلی از رسانه ها بحث آموزش نداره. بچه 2 ساله نه من و شما آموزشش میدیم نه خانواده آموزشش میده. وقتی رسانه در اختیار در مقابلش قرار میگیره، مسیری که در این رسانه براش تعبیه شده از نوع در واقع محتوا. اینجا رو من میخوام این عرضه داشته باشم.
مثلا اینه که ما اصلا کلن برای سیستم آموزشمون در کل کشور ما برنامه ریزی، سیاست گذاری، سرمایه گذاری نشده.
چرا؟
میدونید
سرمایه گذاری شده، اما بفرمایید که مثلا به صورت
که
خروجی این قضیه همین الان قابل ملموسه. ما میگیم در نظام آموزشی یه دوره 12 ساله رو طی میکنه میاد به دانشگاه، اما هر دوره الان یه تمایزهایی رو داره. فرض مثال ما تا دیروز بحث شایستگی های پایه را اصلا توی طراحی کتاب هامون نداشتیم. امروز در این عرصه یکی از شابیت های توجه به طراحی محتواست. ما تو رسانه 3 جزء را، آی دکتر شما حتما توی مباحث در واقع کاری به ما در واقع یاد دادید، اینکه بین کانسپت، کانتکست و کانتنت هم باید تمایز قائل شد، هم باید ارتباط و همبستگیشو تعریف کرد. وقتی کانسپت ما کانسپت درسیه، با کانسپت تلگرام کاملا متفاوته. اصلا تلگرام یک رسانه آموزشی رسمی نیست.
در کشورهایی که پیشرفت کردن تو بعد آموزش، اتفاقی که برای تکنولوژی آموزش میفته اینه که جدیدترین و نوینترین فناوری ها اول وارد مدارس میشه قبل از اینکه به دست مردم برسه. یعنی در استفاده و کاربرد فناوری با دید آموزشی، متاسفانه ما دیدی که نسبت به